قمت گلای شهرم سر و پا به رهنه دارم طلبم تو را زهر در به بهانه گدایی طلبم تو را زهر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیم آن که بشکنم عهد تو حاکم جزایی بیم آن که بشکنم عهد تو حاکم جزایی علی ای شهر
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها. توجه شما به مسائل مذهبی باعث شده که پیگیری برنامه رو بکنید که قصد داریم در این برنامه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. برنامه حبر المتین که در هفته دو شب خدمت شما هستیم به صورت زنده و مستقیم تقدیم میشه و در این برنامه علمی قصد داریم وقایع صدر اسلام که اتفاق افتاده و خیلی از اینها منشأ اعتقادی هم داره اینها رو در یک بوته نقد و بررسی بذاریم و بعد از 1400 سال لایه های پنهان تاریخ رو برای شما هویدا کنیم و قضاوت این روی مسائل رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت، همونجوری که شما پیگیری میفرمایید و میدونید این برنامه اینجوری هست، این هم به خاطر اینه که عزیزان ما راحت تر بتونن ارتباط برقرار کنن. ما تذکری رو همیشه ابتدای برنامه میدیم برای بعضی از اینان که شاید تازه بیننده برنامه ما باشن، به خاطر اینه که ارتباط برقرار کنه با این برنامه اینه که ما مطالب رو به صورت علمی مطرح میکنیم و خدای نکرده قصد جسارت بی ادبی و توهین نیست اگر بعضی موقع مباحث تندی مطرح میشه. این به خاطر اینه که مطالب علمی لاجرم به این قضایا کشیده میشود، ولی قصد نداریم بی ادبی و جسارت بشه و از شما عزیزانی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید خواهش میکنیم این گونه باشید که احترام بگذارید به طرف مقابلتون. به هر صورت ما همه مسلمان هستیم، همه برادران اهل سنت ما از این چهار مذهب اینها برادران ما هستند، ولی اختلاف عقیده داریم و در یک محلی که به صورت علمی داره مباحث رو مطرح میکنه، در یک رسانه‌ای که داره مباحث رو به صورت علمی مطرح میکنه کنار همدیگه هستیم و همدیگر رو نقد میکنیم. البته در این میان بحث وهابیت از برادران اهل سنت کاملا جدا هست و همون گونه‌ای که برادران اهل سنت علمای اهل سنت هم بعضن موضع میگیرن و وهابیت رو مجزا میکنن، این کار صحیح و ثوابی هست به خاطر اینکه اونها راهی رو غیر از راه اسلام و راهی غیر از راهی است که پیغمبر به ما اشاره فرموده است میروند و اینها الحمدلله در این عصر جدید هم داریم میبینیم و خود مردم اهل سنت، برادران اهل سنت، علمای اهل سنت دارن موضع میگیرن و کاملا صفوف اهل وهابیت رو، فرقه ضال وهابیت رو دارن کاملا جدا میکنن. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید و مورد استفاده شما عزیزان این برنامه قرار بگیره. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن و چشمان پر محبتشون رو به این برنامه مبذول داشتند، سلام عرض می کنم. اون هم سلام خالصانه. موفقیت همه را از خدای منان می خواهم. اجابت دعا، قضای حوائد، رفع گرفتاری همه را مسئلت می کنم و از همه عزیزان مصرانه ملتمس دعا هستم، به ویژه در مزان اجابت دعا، چون بر این باورم توفیقاتی اگر نصیب ما می شود به برکت دعای بزرگواران هست که اگر صلاح دیدن از خدا بخوان که این اعمال ناچیز ما و این بضاعت مزجات ما مرضی مولایمان و سرورمون و تاج سرمون آقا بقیت الله العظم قرار بگیرد و این سلیمان هستی به این ران ملخ ما با اون همت والایش نظر کند. چون اگر او قبول کند دیگه قصه ای نداریم و اگر مرضی او نباشد هیچ فائده ای برای ما ندارد. و بحث هایی که ما در خدمت عزیزان هستیم، همونطوری که برادر بزرگوارم اشاره کردند، این بحث ها یک بحث های علمی هست و اگر مطالبی از منابع اهل سنت خوانده می شود قصد اهانت به اهل سنت نیست و اگر عزیزان این مطالب رو بر اهانت بخوان تلقی کنند نسبت به بزرگان خودشون و علمای خودشون باید گلایه کنن که قطعا همچه گلایه ای را ندارند. اما این شبکه های وهابی که هر روز یک بساطی رو تو شبکه هاشون پیاده می کنن و هر روز یک بحثی از مباحث نسب خودشون که نفاق خودشون رو به نمایش بگذارند، خب از اینها جز این هم انتظار نمی رود. از خلاصه کوزه همان برون تراود که دروست. ما اگر میای میگیم آقا این ابن تیمیه ارزش و لیاقت این که شما بو شیخ الاسلام بگویید نداره، این آدمی بود منحرف، ضد دین، ضد قرآن، ضد اهل بیت، ضد نبی مکرم و افکارش افکار سالمی نبوده. میگم بله، چون ابن تیمیه نسبت به شیعه ها چنین کرده چنان کرده، اینها عقده دارن از ابن تیمیه، این حرفا را میزنن. خب ما عقده داریم. ذهبی که میاد به ابن تیمیه نامه مینویسد پیروان تو همگی مکار و سبک عقل و فرومایه و بیگانه و نفهم هستن، آیا ذهبی هم با ابن تیمیه خورده حساب داره؟ که این رو عرض کردیم از سیف صغیر صفحه 218. ابن حجر عسقلانی هم حتما خورده حساب داره با ابن تیمیه. میاد میگه مردم بعضی ها او را مجسم میدانند، بعضی او را زندگ میدانند، بعضی او را منافق میدانند. حتما اونهایی که خلاصون اهل سنتی که ابن تیمیه را مجسم و زندگ و منافق میدانستن خورده حساب داشتن با ابن تیمیه. ابن تیمیه در حق اونا بدی کرده بوده. یا ابن حجر که این رو در کتاب الدرر الکامنه شون چاپ مصر صفحه 151، در نرم افزار مکتبه الجامع الکبیر صفحه 158 آورده، حتما ابن حجر هم با ایشون خورده حساب داشته. یا امام سبکی که از شخصیت های برجسته اهل سنت که ایشون میاد وقتی به ابن تیمیه میرسد میگه ابن تیمیه یک آدمی است بدعت‌گذار و از فرقه حالکه هم بیرون است، از 73 فرقه بیرون است و میاد با عبارت‌های تند نسبت به ابن تیمیه برخورد میکنه، آیا اون هم خورده حساب داره؟ حسنه دمشقی شافی هم حتما یه خورده حسابی داشته. برای شما عرض کنم به قول شیعه حتما رفته نشسته برخاست داشته که وقتی به ایشون میاد میرسه میگه ابن تیمیه زندیق جاهل خبیث الباطن هست، و یا ابن حجر هیثمی وقتی میاد میگه عبد خذله الله و اسمه و اعماه و ادله و ضال مضل. ابن تیمیه کسی خدا او را خار و گمراه و گمراهگر قرار داده، کور و کر لاله، آیا اونم خورد حساب داشته؟ یا بخاری حنفی متوفای 855 محمد ابن محمد بخاری، ایشون میاد میگه هر کس به ابن تیمیه شیخ الاسلام میگه کافره، حتما اون هم یه خورده حسابی با ایشون داشته. خب شاید آقایان بگن در کنار اینا یه تعدادی هم افرادی از اون مد کردن. خب شما از نظر قاعده رجالی گفتید اگر 100 نفر یک انسانی رو توصیف کنه، یک نفر بیاد مذمت کنه، این مذمت و تضعیف مقدمه. لأن الجارح یتلع علی ما لم یتلع علیه الموثق. این قاعده رجالیه، شیعه و سنی هم قبول داره. 100 نفر میان میگن آدم خوبیه، یک نفر میاد نه این خبیث کافر مرتد، میگن نه این آقا یک مسائلی دسترسی داشته که آمده برای شما عرض کنم به این شکلی بیان کرده. اون آقایانی که توصیه کردن ظاهر امر رو نگاه کردن. علی حال این دیگه این حربه ها هیچ فایده ای ندارد و این حناها دیگه رنگی ندارد. حالا انشاءالله ما سر فرصت اگر بنا شد که در رابطه با ابن تیمیه حرف بزنیم، صفحه به صفحه کتابش رو نشان میدیم، قضاوت رو به عهده مردم نگذاریم و اون وقت مردم قضاوت میکنن که شما وقتی ابن تیمیه رو میارید و مثل یزید میگید برای شما عرض کنم رحمت الله رضوان الله علیه براش میگید، یا شیخ الاسلام تعبیر میکنید، حتی زن بچه تونم به شما اعتراض کنه بابا با این عبارت هایی در کتاباش آورده شما باز دارید از ابن تیمیه تحسین میکنید. ما از دوستانی هم که تماس میگیرن با اینها که از سوالاتشون این باشه که بگن آقا شما که اینقدر عاشق دلباخته ابن تیمیه هستید، او را از خلفا و برای شما عرض کنم پیغمبرم بالاتر میدانید، به چه دلیلی و این همه بزرگان اهل سنت از او مذمت کردن، تکفیرش کردن و منحرف دانستن؟ حتی یک عبارتی من همین یکی دو شب قبل بود داشتم کتاب حسنه دمشقی رو در یک جایی می دیدم که یکی از علمای اهل سنت گفته بود اگر حسنه دمشقی همه کتابهای ابن تیمیه را خوانده بود و بعضی از مطالب فاسد و ضد دینی او اطلاع پیدا کرده بود، جنازه ابن تیمیه را از قبر بیرون می آورد و او را آتش می زد. حالا دیگه چیه قضیهش ما نمی دانیم، به قول قضاوت هم به عهده بینندگان عزیز. ما در خدمت جناب آقای محسنی بزرگوار هستیم.
ممنونیم آقا، متشکریم. اگر خاطر شریف شما بیننده عزیز باشه، ما مباحثی رو که تقدیم شما کردیم در این چند جلسه گذشته پیرامون عیدالله الاکبر قدیر خم بود و چون در آستانه این عید بزرگ قرار گرفتیم، سلسله مباحث رو به صورت مقدمه مطرح کردیم تا انشالله وقتی در فضای قدیر قرار میگیریم انشالله دیگه مباحث تقریبا جمع شده باشه و کامل شده باشه. چند شب گذشته که خدمت شما بودیم، آیه ابلاغ و آیه تبلیغ و آیه اکمال و آیه نما اینا مطرح شدن و در شب قبلی که خدمت شما عزیزان بودیم، شبهاتی که پیرامون آیه ولایت بود اینها رو مطرح کردیم که صیغه جمع چرا مطرح شده، اگر مراد امیرالمومنین علیه السلام هست باید مفرد می اومد و حضرت رو مورد اشاره قرار میداد که حضرت اینو از استاد این رو خیلی قشنگ پاسخ دادن، و تا مطالبی که اینجا رسید. یکی دو تا از سوالات اون جلسه قبل حاجا ما خیلی فشرده از حضرت علی سوال کردیم، من حیفم اومد که واقعا این سوالات شهید بشه و اینا رو خواهش کردم از حضرت علی که لطف فرمودی اشاره کوتاهی دوباره مختصری بفرمایید که ارتباط بحثمون با جلسه قبل برقرار بشه، ان شاءالله تا سوالات جدید مطرح کنیم. همین اشکالات وهابیون که آقا دارن تو بوقا کرنا میکنن که بله این آیه‌ای که شما میارید میگید حضرت علی در موقع نماز بود و در رکوع بود، خب اومد اون سائل درخواست کرد و این انگشته رو داد. اینا میان مطرح میکنن میگن چگونه است علی که فقیر بوده و اصلا به اون زکات تعلق نمیگیره، چون زکات یه حد نصابی داره باید به اون نصابش برسه و علی مالی نداشته، چگونه میشه که علی در سر نماز بخواد زکاتی بده؟ اون اشاره فرمودید، حالا لطف کنید برای اینکه ارتباط برقرار بشه تلخیص از اون مطلب قبل بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أفوض أمري إلى الله إن الله مشير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا أبا صالح المهدي أدركنا. در رابطه با آیه 55 سوره مائده که مشهور به آیه ولایت هست، به تعبیر بزرگانی مثل مرحوم تبرسی، مثل مرحوم شیخ طوسی که قوی ترین و محکم ترین دلیل بر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، و با توجه به شأن نزولی که مفصل ما از منابع متعدد اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردیم. خب آقایان که وقتی میان با آیه 11 سوره نور و 40 سوره توبه و غیره اینها، اونجا اصلا دنبال شبهه نیستن. یک روایت ضعیف هم باشه که مثلا آیه یتجنب و هل اتقام مربوط به ابو بکره، ولو اینکه خیلی اومدن گفتن این روایت ضعیفه، نه آقا باید استناد کرد، باید به عنوان دلیل او را خلاصه مطرح کرد. ولی نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه ظاهرن دیواری کوتاه‌تر از دیوار امیر المؤمنین سلام الله علیه نیست. با این انبوهی از روایاتی که در منابع خودشون هست، دنبال این هستن که خلاصه به یک نوعی راه گریزی برای خودشون داشته باشن که این شبهات ظاهرن از مصادیق این نشیاطین لا یوهون الى اولیائهم باید باشد، غیر از این چیزی دیگری نمیشه باشه. آقا اینجا کلمه زکات استعمال شده، علی که آدم فقیری بوده، پولی نداشته، دم شبها از گرسنگی نمیخوابیده و امثال این غذایا، از کجا پول آورد که حضرت برای شما عرض کنم مستطی شد و زکات بر او واجب شد؟ یعنی مثلا یک 200 درهمی که بر امیر المؤمنین سلام الله علیه زکات واجب بشه، اینم برای علی ظاهرن زیاد دیدن. باشد، همینقدر بدانید که اون روز تبل السرائر که تمام این باطنها بیرون ریخته می شود، اون روز در محضر عدل الهی و در محکمه عدل الهی گاید برای این حرفاتونم جواب بدید. ما در پاسخ دادیم اولا کلمه زکات یک استعمال شرعی است، در اصطلاح متشرعه زکات استعمال شده در این مقدار اخراج شده ای از اموال بعد از نصاب است، وگرنه در آیات و غیره همه برای شما عرض کنم در لغت به معنای نمو و برکت هست، یا در خود قرآن به معنای صدقه آمده. آیاتی رو عرض کردیم که در مکه نازل شده، اصلا زکات واجب نبوده، قد افلح من تزکا و غیره، تمامی اینها زکات استعمال شده در احسان، در صدقه، در تصدق و امثال این. و اضافه بزرگان مفسرین هم به همین آیه 55 استدلال کردن که زکات در صدقه مستحبی استعمال شده، که از جساس و دیگران نقل کردیم که این آیه دلالت میکنه ان صدقه تطوع یسم تسما زکاتن، زکات مستحبی هم میگن این زکات. از احکام قرآن جساس نقل کردیم، از تفسیر قرطبی جلد 6 صفحه 221 نقل کردیم، از تفسیر بیضاوی جلد 2 صفحه 140 نقل کردیم، از ارشاد عقل سلیم الی مزایا القرآن الکریم آقای ابو سعود عمادی جلد 3 صفحه 52 نقل کردیم این مطالب رو. و آنچه که مهم هست در اینجا که برای شما عرض کنم، ما خدمت بینندگان عزیز عرض بکنیم، این هست که آیا خود مستغنی شدن امیرالمؤمنین در حدی که زکات به او برسد، آیا این در زندگی امیرالمؤمنین برای علی آقایان زیاد میبینن؟ ما دوستان دارن در چیز میبینن، در هم منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت، در کافی روایتی رو مرحوم کلینی جلد 5 صفحه 74 نقل میکنه که این امیر المؤمنین اعتق الف مملوک من کد یده، امیر المؤمنین 1000 تا بنده آزاد کرد از محصول دسترنج خودش. خب امیر المؤمنین خب از خلافت کنار گذاشتن، از خیلی از مسائل کنار، در اون محدوده ای که تکلیف داشت برای هدایت مردم، راهنمایی مردم، تبیین دین، در کنارش هم زراعت میکرد، باغداری میکرد و امثال این 1000 بنده آزاد کرده. خود احمد ابن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 در مسندشون جلد اول صفحه 335 نقل میکنه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میگه همون روزی که ما در زمان نبی مکرم از گرسنگی سنگ به شکممون میبستیم که تحمل گرسنگی رو داشته باشیم، همون روز و این سبقتی الیوم لاربعون الف دینار، همون روز من در راه خدا 40,000 دینار صدقه دادم. خب ببینید مسند احمد نقل میکنه، حلیت الاولیاء ابو نعیم اصفهانی جلد 1 صفحه 85 نقل میکنه، اسطلقابه نصیر جزری از کتابای معتبر رجالی شما هست جلد 4 صفحه 97 نقل میکنه، ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 375 نقل میکنه. خب آیا با این وضع شما هیچ از خودتون وجدانتون خجالت نمی کشید؟ از خدا حیا نمی کنید؟ از فردای قیامت از محکمه عدل الهی واهمه ندارید؟ حالا علی که فقیر بود، علی که پول نداشت، اصلا نمی دونم یکی از این آقایان کارشناس نمی دونم حرفه های بی معنا بی مغز می زنه. بله اصلا جهیزیه فاطمه زهرا هم حضرت عثمان داده. خب بابا به تاریخ رو نگاه کنید، اینطور دیگه خباثت خودتون رو به این شکلی به نمایش نگذارید. بله این ابوبکر ثروتمند بود، نمیدونم عمر و عثمان سر رو چی کردن، علی همش فقیر بود، پول نداشت که دستش خلاصه به چشم دیگران بود. عزیز من یه مقداری حداقل به قول از آخرتت نمیترسی، دین نداره که تو را مانع باشد از این دروغ ها، حداقل از آبروریزی خودت بترس که اگر یه کسی زنگ میزنه میگه آقای مدرکش کو، بله در منابع هست، در تاریخ آمده. خب این برای ننک الاسلام بلده بگی آقا در تاریخ آمده. خب کدام تاریخ؟ خب شما میبینید چه بنده چه این دوستانمون در کلمه طیبه سراب وهابیت و غیره هر جمله ای میگیم، میگیم آقا این جمله فلان کتاب فلان جلد فلان صفحه فلان شماره روایت، و اهتمام هم داریم که بررسی سندی و غیره هم بکنیم، مگر اینکه مسئله دیگه مفروغ عنه، یک مسئله قطعی است از دیدگاه آقایان اهل سنت. خب حداقل شما به جای این همه چرندیات، حرفهای بی اساس، به جای اینکه روز 6 ساعت 7 ساعت برنامه زنده داشته باشید، بابا این تحقیقات هایی که شما میکنید محبت کنید، بابا روزی نیم ساعت برنامه زنده داشته باشید، مستدل و مستند باشه. این حد اقلش. این کسی که میاد وقت میگذاره به برنامه تو نگاه میکنه، چیزی بر علمش افزوده بشه. الان اگه حال این مطالبی که جناب آقای محسنی اون دفعه ما داشتیم خلاصه و اسارش این بود و این قسمت آخرش هم که دیگه عرض کردیم. بله البته ما در رابطه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه خود در خود نهج البلاغه هم زیاد هست، والله انی لوشت لحتدیت تلی گلا مصفا هاوزل اسد و لبائب هاوزل و نسائج هاوزل لحتدیت، و فلاکن هیهات ان تقلبنی هوای و ان تقودنی جشعی را تخیر الاطمه و لعل بالحجاز و الیمامه من لا تمعله فی البرد و لا احد له بالشبه الى آخره. علی میگه من نه این که نمیتونم، اگر بخوام بهترین غذا، بهترین لباس، بهترین زندگی برای خودم فراهم میکنم. علی که آدم دست پا چلفته نیست، علی کسی است که شجاعت و مردانگیش در میدان جنگ، اونهایی که مثل به قول آقان بوز کوهی فرار میکردن، در اطراف وجود مقدس نبی مکرم بیش از 80 تا زخم برمیداره، ولی پروانوار دور نبی مکرم میچرخه و به تعبیر جناب خلیفه دوم، لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. وقت این علی بخواد در مسائل مالی محتاج این اون بشه، دست به این اون دراز بکنه.
بله آقا، واقعا متاسفیم برای این آقایانی که مطالعه نمی کنن و اون آمال آرزوهاشون رو در قالب گفته های تاریخی میان مطرح میکنن، شاید که عقده دلشون خالی بشه آقا و اون نسل و عداوتی که نسبت به اهل بیت علیهم السلام در وجودشون هست باید با این جور مطالب بیان خلاصه بافته هاشون رو مطرح بکنن. ما واقعا متاسف هستیم. اما آقا سوال دیگری هم که حالا چون میخوام بحث جدید رو مطرح بکنم، یه سوال دیگر هم آقا از جلسه قبل باقی مون، اینم یه فرصت کوتاهی خواهش میکنم از عطاری مطرح بفرمایید. باز اشکالاتی که میکنن اینه که دادن انگشتر سر نماز آقا با نماز منافات داره. نماز اصلش خضوع و خشوع است. وقتی شما توجه به کسی غیر از خدا میکنید تو نماز، اینا با هم دیگه منافات داره. چجور حواسش هست امیرمونو که انگشتر میده؟
بله، در اینجا خب اینا آیان گفتم تقریبا قبل از ابن تیمیه، فخر رازی متوفای 606 و 604 گفتن، 605 گفتن، حالا چی هست ما خیلی زیاد کار نداریم. ایشون هم در تفسیرش، تفسیر کبیرشون آورده در این چاپ جدید جلد 12 صفحه 30 میگه خلاصه آنچه که شایسته علی هست این هست که علی ابن ابی طالب قلبش خلاصه مستغرق در یاد خدا باشد و علی هم این چنین بوده. برای شما عرض کنم، بعضی از این وهابی های جدید میگه خب علی که در حال نماز تیر از پاش میکشن، برای شما اصلا حواسش نیست، چطور صدای سائل رو شنیدی؟ اینها البته ما اینو قبلا هم عرض کردیم که این قضیه که نمیدونم امیرالمومنین از پاش تیر کشیدند، اینها هیچ واقعیتی نداره. اولین بار در قرن هفتم و هشتم آمده و مولانا هم در اشعارشون آورده، حتی خود اون آقایان که این قضیه را ساختن، بعضی ها میگن در جنگ صفین بوده، بعضی در جنگ جمل، بعضی میگن در جنگ احد بوده، خودشون اتفاق نظری ندارن، ولی امیرالمومنین این چنین بوده، یعنی غیر از خدا برای چیزی دیگری فکر نمی کرده. آقا امام باقر سلام الله علیه در حال نماز خواندن بعد از نماز می بینه زن بچه گریه و چشما اشکالود و گفتن چه گفتن که از این بچه افتاد به چاه و غیره، اینها این همه گریه و شیون داشتیم هیچ متوجه نشدی؟ حضرت فرمود خیر، من مشغول صحبت با اون راز نیاز با خالق بودم، مثلا توجه به این سر صداها و گریه ها نداشتم. این طبیعی کاره، ما هیچ در این اشکالی نمی بینیم. ولی آنچه که در اینجا هست، اولا خدای عالم داره مدح می کنه، لحن آیه لحن مدح و ثنا و تمجید از امیر المؤمنینه. اگر واقعا این عمل علی علیه السلام منافات با خضوع و خشوع و حضور قلب با خدا داشت، این جای مدح نیست، جای ذمه. نباید همچه چیزی بگی. این آقایان در حقیقت به خود قرآن دارن توهین میکنن. اصلا اینها قرآن، یعنی بعد اینکه ثابت شد که این آیه در حق امیرالمؤمنینه، همه میدانن این در مقام مدحه. ولیکم الله، ولیکم رسوله، ولیکم اون آقای مؤمنی که در حال نماز و رکوع داره سجده میده، یعنی ولایت این آقا در ردیف ولایت الله و نبی مکرم و در طول ولایت اون بزرگواران، بزرگوار نبی مکرم و ذات اقدس ربوبی آمده. این یک. ثانیاً آنچه که در حال نماز با حضور قلب منافات دارد توجه به غیر خداست.
این اساسه.
توجه به غیر خداست. ولی آیا شنیدن صدای سائل، احسان کردن به او، آیا این توجه به غیر خداست یا توجه به خداست؟ اینم توجه به خداست. در سوره توبه آیه 104 ما میخوانیم علم یعلمو ان الله هو یقبل توبه عن عباده و یأخذ الصدقات. مگر خود نمیدانید خدا توبه ها را از بنده ها میپذیره، شخصا صدقات رو میگیرد؟ اگر دوستان مانیتور من به لحظه محبت کنن، بله، علم یعلمو ان الله و یقبل توبه عن عباده و یأخذ و ان الله و تعالی، سوره توبه 4. خوب، در روایت شیعه آمده که امام صادق فرمود بر این که چیزی سنگین تر بر شیطان از صدقه نیست، و هی تقع فی ید رب تبارک و تعالی قبل ان تقع فی ید العبد. صدقه که شما می دهید قبل از آن که در دست فقیر قرار بگیرد در دست خدا قرار می گیره. کافی جلد 4 صفحه 3. و میگن اون کسانی که در راه خدا صدقه می دهند مستحب دستشون رو ببوسند، چون این دست به دست الهی میرسند. خب این خیلی جالبه. آقایان هم خودشونم، ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 3 صفحه 236 و همچنین جناب هیثمی در مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 111 ایشون هم از عبدالله مسعود نقل میکنه ان الصدقه تقع فی ید الله قبل ان تقع فی ید سائل. صدقه قبل از این که در دست سائل و نیازمند قرار بگیرد در دست خدا قرار میگیرد. بعد این آیه 104 سوره توبه را خواند، هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یأخذ الصدقات. برای شما عرض کنم این دو تا جواب. اما جواب دیگر، جواب سوم، این آقایان که به امیرالمومنین اعتراض میکنند مشابه این کارها که از نبی مکرم صادر شده، آیا اونجا هم حاضرن به پیغمبر اعتراض بکنند یا نه؟ روایاتی که در این زمینه آورده اند چی قضیهش؟ مشابه همین قضایا از پیغمبر صادر شده. دوستان مانیتور من رو محبت کنن، ابن بطال متوفای 449 هجری شرح صحیح بخاری دارد جلد 10 صفحه 346 میگه ان النبی خلع خاتمه. پیغمبر نماز میخواند، یک دفعه انگشترش در آورد از دستشون گذاشت زمین، فخلعوا خواتیمهم. صحابه هم همینطوری دیدن که پیغمبر انگشترش در آورد، همه صحابه که انگشتر دستشون بوده انگشتر در آوردن انداختن زمین. تصور کردن یه آیه چیزی نازل شده بر پیغمبر، یکی از واجبات نماز که با انگشتر در آورن. و خلع نعلیه فی الصلاة، حضرت داشت با نعل، حالا مراد از این نعل واقعا همین کفش است یا شبیه الان هم هست، از برای شما عرض کنم پشم، یک حالت کفشی در زمستان ها معمولا می پوشند. حضرت نعلیه نشه در آورد انداخت کنار، فخلع و نعالهم، همه صحابه نعلیه نشون در آوردن انداختن دور. خب به ما بفرمایید آیا این کار پیغمبر با حضور قلب منافات دارد یا ندارد؟ این صحابه که این همه سنگ اونها را به سینه میزنید این کار رو برداشتن کردند، آیا اینها نباید در نماز حضور داشتند؟ و جالب این هست که ابو یعلا از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 307 از ابو سعید خدری نقل میکنه، میگه برای شما عرض کنم وقتی صحابه این کار رو کردن نبی مکرم گفت مالکم، چرا این کار رو کردید؟ چرا همه کفشتان رو در آوردید و پرت کردید؟ عرض کردن یا رسول الله رأینا که خلعته و فخلعنا، دیدیم شما داری کفشت در میاریم هم کفشتان رو در آوردیم. گفت بله، جبرئیل آمد فاخبرنی ان فیه ما قدرن. گفت یا رسول الله این کفش هایی که داری نماز میخوانی آلوده به نجاسته، من کفشمو به خاطر این در آوردم، به شما چه در بیاری؟ مسند ابو یعلا جلد 2 صفحه 409. خود ابن تیمیه شما پیغمبر و امام و خدا و همه چیز شما میگه لأن النبی خلع نعلیه فی الصلاة للعدل الذي كان، نعلین خودش پیغمبر در نماز در آورد. خب بفرمایید در اینجا شما میتونید ادعا کنید بر اینکه این کاری که نبی مکرم کرده مبطل نماز بوده، توی کاری انجام داده در نماز، ارتباطی به نمازم که نداشته، آیا این حضور قلب پیغمبر به هم نمیخوره؟ روایتش در صحیح بخاری بفرمایید از عایشه همسر پیغمبر میگه کنت انامو بین یدی رسول الله، پیغمبر که نماز میخوان من جلوی پیغمبر دراز میکشیدم. البته آیه ابو هریره میگه اگر کسی نماز میخواند کسی از جلویش رد بشه، مثلا الاغ از جلویش رد بشه نمازش باطله، سگ از جلویش رد بشه باطله، زنم از جلویش رد بشه باطله. با عایشه خبر رسید، گفت دستتون درد نکنه، ما رو هم ردیف سگ و الاغ قرار دادید. خود روایات مفصلی داره که لازم شده من مفصل عرض میکنم. عایشه میگه من جلوی پیغمبر دراز کشیده بودم. حالا بعضیا میگن چون اتاقی که عایشه داشت اتاق خیلی کوچیکی بود، طوری نبود که پیغمبر یک طرف نماز بخواند و یک طرف هم عایشه مثلا رخت خوابشو بندازه اونجا استراحت کنه، ما کاری نداریم. آقایان اینطوری میگن، ما اینا را قبول نداریم. نه اون روایاتی که هست، نمیدونم افراد می اومدن خانه عایشه می خوابیدن، به اینها از جوانها محتلم شده، اینها را ما گفتیم دروغ. یهودی ها آوردن داخل کتاب ها، حتی در صحیح مسلم هم هست، دست یهود اینجا کاملا مشخص، رد پای یهود رو ما میبینیم اونجا. و ما بارها گفتیم قصد اهانت به اهل سنت نداریم، قصد جسارت به مقدساتشون رو نداریم، ولی یه خواهشی داریم از بزرگان اهل سنت، از این که اعتقاد پیدا کردن تمام محتویات صحیح بخاری و مسلم در حد قرآنه، بعد از قرآن صحیح ترین کتاب، تو همایش های ختم صحیح بخاری میگن هر گونه تحقیق درباره بخاری بدعته، ما میخوام یک شجاعتی به خودشون بدن، بیان بگن آقا صحیح بخاری هم روایات صحیح دارد، روایات ضعیف دارد، مسلم هم همینطور، همون عقیده‌ای که در سنن نسائی دارن، ابی داوود دارن، برای شما عرض کنم موطع مالک دارن، ابن ماجه قزوینی دارن، همون را هم درباره صحیح بخاری و مسلم بدانند، چون این تالی فاسد هایی دارد که قابل جمع شدن نیست. الان اون بابای به قول منحرف برای شما عرض کنم وحشی و جانور میاد فیلم فتنه میسازه، میاد از احادیث ضعیف اسرائیلیات صحیح بخاری مسلم انتخاب میکنه، اون آقا آیات شیطانی می نویسه میاد از اینجا استفاده میکنه، اون بابا میاد به نبی مکرم جسارت میکنه میگه از صحیحین گرفتم. ما تقاضامون این هست، عاجزانه میخواهیم، اون زمان دیگه گذشت برادر عزیزم، سروران عزیزم، علمای بزرگوار اهل سنت، ما مستاهای عزیز، مولوی های بزرگوار، بیایید دست به دست هم بدید، به جای این همه هزینه هایی که برای ختم صحیح بخاری و غیره هزینه میشه، یک هزینه ای برای شما عرض کنم گذاشته بشه، این علما جمع بشه، همایش های معتمر هایی که بیان ادعا کنن و یک اجماعی به این که بابا احادیث صحیح بخاری و مسلم اگر در گذشته هم میگفتن ما امروز قبول نداریم. اگر در کتاب‌های شیعه هم هست، ما همچی کتابی در شیعه نداریم که شیعه بگیم کتاب از اول تا آخر همه صحیحه، حتی نسبت به کتاب صحیحه، کتاب کافی و تهذیب و من لا یحضر و استبصار، ما همچی ادعایی نداریم. البته ما این انتظار هم داریم آقایان علمای شیعه هم بیان بعضی از مطالبی که بوی اهانت میاد یا بوی این که مخالفت با قرآن دارد، اینها رو کاملا مشخص کنند در یک مجموعی روایاتی که قطعا ضعیف هست، اینها در یک جای جمع بشه که حداقلش بیاد بهانه از این بر نسل اسرائیلیات، نسل یهود که دارند و ماهواره هاشون علیه شیعه از بعضی از روایات ضعیف بهار غیر استفاده می کنند، اینها خل اصلاح بشن. خب جناب عایشه میگه من جلوی پیغمبر میخوابیدم، فاذا سجد غمزنی، پیغمبر که میخواد سجده کنه از من مینگوش میگرفت، میومد پای منو محکم فشار میداد، فقبض تو رجله، پامو میکشیدم کنار، فاذا قام بسطتها، وقتی که پیغمبر میساد دوباره پامو دراز میکردم. خب این آقایان به ما بگن اینی که نبی مکرم سجده میکرد، در موقع سجده کردن دستش دراز میکرد، پای عایشه همسرشون رو گاز چیز مینگوش میگرفت و فشار میداد، آیا این با حضور قلب منافات ندارد؟ من گفتم صحیح بخاری دیگه، از جای دیگه هم نقل نمی کنیم، حدیث 375. بعد جالب این هست که فقهای اهل سنت مثل ابن رجب بغدادی اینها میگه آقا واستدل بالحدیث علی ان مس النساء غیر شهوت لا ينجزر طهاره، به این کار پیغمبر استدلال کردن که پیغمبر موقع سجده کردن پای عایشه را مینگوش میگرفت، استدلال کردن بابا اگر چنان که کسی خلاصه همسرش را بدون شهوت در نماز دست بزنه اشکالی ندارد، طهارتش از بین نمی رود. قول مالک احمد هم اینطوریه، البته بعضی گفتن با شهوت هم باشه اشکالی ندارد. اما ایو حالین این کار از نبی مکرم شما در صحیح‌ترین کتاباتون آوردید، به ما بفرمایید چه جوابی اینجا میدید شما. همون جواب رو همون در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم انگشتر امیرالمومنین سلام الله علیه میدیم. روایت دوم مسلم نقل میکنه در صحیحشون صفحه حدیث 1100 که نبی مکرم برای شما عرض کنم میدیدیم نوشون رو، برای شما عرض کنم دختر ابوالعاص را که دختر زینب نوه دخترشون رو، برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم یا ام الناس پیش نماز جمعیت بود و امامه امامه عزم خام دختر زینب نوه دختری علا آتقهی در شونشون بوده، فاذا رکعه وضعها، وقتی میخواد رکوع کنه این نوه دخترشون رو میذاشت زمین، رکوع میکرد سجده میکرد، و اذا رفع من السجود اعادها، وقتی که از سجده بلند میشد میخواست برای رکعت دوم باز این دختر رو در شانش قرار میداد. خب به ما بفرمایید اینی که نبی مکرم این دختر رو میگرفت زمین میگذاشت دوباره دختر رو شانش قرار میداد، آیا این مبطل صلات بود؟ این عمل کثیره؟ منافات با خضوع و خشوع دارد یا ندارد؟ وقتی پیغمبر توجه به نوشون هست از گرد بر شانشون بیاره پایین دوباره در شانش قرار بدهد، آیا این با حضور قلب در نماز منافات ندارد؟ خب هرچه باشه پیغمبر از علی که بالاتره، از علی که مهمتره. علی میگه انا عبد من عبید محمد، من بنده از بندگان نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هستم. اگر علی در نماز خضوع و خشوع باید داشته باشد به پیروی از نبی مکرمه و به اطاعت از نبی مکرمه. خب این دیگه صحیح مسلمه دیگه، نمیتونی بگید آقا چنینه چنان. در مسند احمد میگه برای شما عرض کنم خود آقای ابو هریره شما میگه ما پیغمبر نماز میخواندیم، نماز عشا، وقتی که پیغمبر میخواست سجده کنه امام حسن و امام حسین که کوچولو بودن فداشون بشم، اینها می آمدن بر پشت پیغمبر سوار می شدن، فاذا رفع رأسه اخذهما من یده بیده من خلفه اخذا رفیقا و یضعهما علی الارض. وقتی پیغمبر می خواست بلند شه با این دوتا دستان مبارکش حسن و حسین را می گرفت آرام می گذاشت زمین، فاذا عاده عادا، پیغمبر باز می آمد به سجده، این دوتا نازدانه می آمدن روی پیغمبر سوار می شدن. پیغمبر وقتی که برای شما عرض کنم می خواست از سجده بلند بشه با آرامی این دوتا نازدانه را بر می داشت. خب شما بفرمایید توجه به این حسنین سلام الله علیه ما گرفتن اینها به صورت آرام زمین گذاشتن، آیا اینها با حضور قلب در نماز جناب آقای فخر رازی، آقای ناصرالدین غفاری، آقای فلان، آیا اینها با حضور قلب در نماز منافات ندارد؟ حاکم نیشابور میگه روایت صحیحه. برای شما عرض کنم، در روایت دیگر آقایان میگن، برای شما عرض کنم، این در کتابهای فقهیشون آمده، ان رسول الله اخذ به اذن ابن عباس و هو فی الصلاة فاداره من یساره الی یمینه. حالا ابن عباس، خوب آقایان میگن پیغمبر که از دنیا رفت، ابن عباس مثلا 12 سالش بوده، 10 سالش بوده، البته اون که مشهور است بیش از اینا 14 سالشه. پیغمبر نماز میخوان، ظاهرا ابن عباس بچه بود بازیگوشی میکرده، میگه پیغمبر سر نماز از گوش ابن عباس گرفت، از این طرف چپ با همینطوری با گوشش گرفت کشان داورد طرف راستش قرار داد. برای شما عرض کنم، جناب انصاری شافعی متوفای 804 میگه هازل حدیث متفقن علی صحته، اتفاق علما هست که این روایت صحیحه. خب آقای حیدری، آقای فلان به ما بفرمایید، پیغمبر که حواسش به این ابن عباس بوده، آیا این با حضور قلب منافات نداره؟ این که سر نماز گوشش رو این به خلاصه مادر مرده رو گرفته کشیده، از این سمت چپ آورده سمت راست قرار داده، آیا این با حضور قلب منافات نداره؟ آیا این عمل کثیر نیست؟ کتاب البدر المنیر جلد 4 صفحه 189، این هم در ریاض عربستان سعودی چاپ شده، جناب آقای رافی همشهری ما صاحب کتاب شریف و زیبای التدوین فی اخبار قزوین. حالا انشاءالله ما بعدها با این کتاب کار داریم که یک شب من باید بیارم کتاب رو اینجا، یه مقداری از روی کتاب یک سری روایات قشنگی که خلاصه دوستان ما در این ایام عیدم هست، عید قربان داریم، عید قدیر داریم و غیره، یه مقداری از این کتاب بخوانیم برای آقایان، ببینیم که خلاصه همشهری ما جناب آقای عبدالکریم رافعی متوفای 623، چطور همیشون هم در کتاب فتح العزیزشون جلد 4 صفحه 121 این عبارت رو که پیغمبر از گوش ابن عباس گرفته خلاصه کشانده آورده گذاشته، حال دیگه گوشش چقدر درد کرده درد نکرده چی بوده قضیهش، حالا اینم باید دیگه این آقایان کارشناسا به ما اعلام کنن که آیا انسان میتونه از گوش یک بچه‌ای بگیره در حال نماز. و همینطوری جالب هم است که گوشش گرفت کشید از این ور آورد به اون طرف، آیا این آقایان به این روایت عمل میکنن؟ نهای حیدری سر نماز حاضر همچه کاری برای بچه هاش بکنه یا نه؟ نکته دیگر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حال نماز عقربی را دید و کشت عقرب را. این هم دیگه شما ببینید در تمام کتاب های روایی فقهی آقایان هست و ان النبی قتل عقربا و هو فی الصلاة. این که پیغمبر با خدا حرف میزد یا حواسش به عقربه بوده، و اینکه این عقرب رو حالا یا با پاش کشته یا سنگی برداشته یا چوبی برداشته کشته، آیا اینها با برای شما عرض کنم حضور قلب در نماز یا عمل کثیر نیست اینها؟ خب سنن ابن ماجه، اونم باز همشهری ماست، بازم مثل امشب به قول بحث به قول همشهری های ماست، ابن ماجه قزوینی از آقایان اهل سنت یه مدار بین ابن ماجه ما خلاصه کم مهری میکنن، بعضیا جزء صحاح سته میشمارن، بعضیا به جای سنن ابن ماجه حالا از قزوین بعدشون میاد چیه موطع مالک رو جزء صحاح سته میدانن. باشه اونجا هم خلاصه این همشهری ما میاد از اینها گلایه میکنه، فردا ما جواب بدن دیگه. الا ای حالین، سنن ابن ماجه این رو نقل میکنه در جلد اول صفحه 395، و همچنین امام حافظ مقدسی متوفای 507 در اطراف الغرائبش نقل میکنه، خود ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 9 صفحه 279 نقل میکنه، الجام جامع الاحادیث سیوطی نقل میکنه، تبرانی در معجم کبیر که مشهور است در معجم کبیر روایاتی که از هر جهت مورد اعتمادش بوده آورده. الا ای حالین ثبت ولایت ابن ابی طالب بر این که این کار امیرالمؤمنین سلام الله علیه نه عمل کثیره و نه با حضور قلب در نماز هیچ منافاتی هم ندارد. امیدواریم این آقایان به جای عربده کشیدن ها و به جای این داد و بیداد و فحاشی و اهانت و غیره بیان این مطالبی که ما آوردیم دونه دونه اینها رو مطرح بکنن، جواب بدن، هم ما استفاده کنیم. ما که نگفتیم معصوم هستیم، گفتیم اشتباه کردیم، میکنیم، خواهیم کرد. بحث‌های علمیه، ما در حوزه‌های علمیه‌مون فرض میاییم نظر صاحب جواهر رو نقد میکنیم، شیخ طوسی رو نقد میکنیم، اون آقایان میان فقهای خودشون رو، نووی میاد مثلا نظر حسن بصری رو نقد میکنه، مالک میاد نظر ابو حنیفه رو نقد میکنه. خب بیان یه بحث علمی. آقایان ما که در هر هفته دو جلسه بیشتر نداریم، شما بیایید در این هفت شبتون این بحث های ما را هر شب یه 10 دقیقه یک رو بحث علمی داشته باشیم با هم دیگه. به قول دیگه از بحث علمی که نمیترسید، از بنده و عکس ما میترسید، ولی از این مطالبی که از کتاب های شما آوردیم، یا مگر اینکه شما بگید آقا این کتاب هایی که روایت هایی که چون قزوینی میاره خودش وحشتناکه، ما نمیتونیم به این روایات هم نزدیک بشیم.
من خیلی ممنون آقا، ما درخواست کردیم خیلی مختصر این مباحث رو تمام
کنیم، بعد
طول کشید و دیگه فکر می‌کنم اصلا به اون اصل سوالی که بنده دارم نخواهیم رسید.
من آیه چیزی مثلا کلن حالا یا اشتباه کار ما یا نتونستم، یعنی به جواب‌های مختصر و کوتاه عادت ندارم، نمیتونم. حتی در جلسات پاسخ به سوالاتم خب بعضی از دوستانم میگن فلان اینجور مختصر جواب بدید، که من خلاص اون مطلبی که تو ذهنم از آماده دارم میبینم بخوام گلچین کنم نمیتونم گلچین کنم، چون تک تک این عبارت ها احساس میکنم برای شنونده لذت بخشه، سطح علمی مخاطب رو میبره بالاتر. حالا ما به جای 10 تا مطلب نقل کنیم 2 تا مطلب میگیم، ولی این 2 تا مطلب رو
کاملا
حلاجی بشه و دیگه شبهه ای نمانه. ما 6 تا 7 تا 8 تا دلیل میاریم، بابا از این 8 تا دلیل 7 تاش هم اشکال داشته باشه، یک دونه دلیل خوب هست که طرف مخاطب بیاد بگه آقا دلیل اول قبول ندارم، دوم قبول، سوم، هفت، برای دلیل هشتمش واقعا دلیل قانع کننده. یا خب یک آقای بیاد بگه نه آقا دلیل پنجمش من قانع می کرده. ولذا طبایع مختلف هست، سلیقه ها مختلفه. ما خلاصه حاضهی بضاعتنا ردت الینا،
خیلی استفاده میکنیم هم ما و هم بینندگان عزیزم، و الحمدلله این مباحث رو از شما میشنویم و واقعا اینا همه چیز آماده است برای بینندگان عزیزم که از این مطالب علمی استفاده بکنن. بحث امیرالمومنین بود، با این شعر بریم بیرون و یه فرصت کوتاه بگیریم. یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهمی و ابی انت و امی، گویا هیچ نغمی به دلم بود و نهمی و ابی انت و امی.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بوس بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. خب امیدواریم که مورد استفاده شما این برنامه قرار گرفته باشه. بحث زد مباحث چون علمیه هم عمق داره و هم مقدار طولانی بود، امیدواریم که دوستان تحمل کرده باشن. بحث زد اونایی که دردمند هستن و واقعا دنبال میکنن مباحثی رو که گم شدهشون هست، حتما این برنامه مورد استفادهشون هست، همونجوری که تو تلفن ها و تماس ها و دیدارها و از اطراف و اکناف دارن به ما ارتباط در با ما ارتباط برقرار میکنن، این حاکی است. ولی به هر صورت خب سطح عزیزانی که حالا بیننده ما هستن باید یه مقداری رشد بکنه و این مباحث که داره علمی و واقعا استاد عزیز که توی میان برنامه داشتن میفرمودن که از صبح ساعت 4 مثلا برای آماده کردن یک بسته آموزشی برای همه بیننده عزیزمون انصافا چقدر زحمت کشیدن تا موقعی که حالا میان روی برنامه، که حتی اشاره فهمیدن که وقتی عیالشون میومدن و براشون میوه کنارشون میذاشتن توجه به این مباحث هم نداشتن. این به خاطر شدت و علاقه ایست که به اهل بیت علیهم السلام دارن و خودشون رو وظیفه به خودشون میدونن که باید این مباحث رو آماده کنن و شما بیننده عزیز هم باید این مطالب بهتون برسه و واقعا باید شاکر درگاه عزیزی باشیم که خداوند همچین کسانی رو برای ما قرار داده که میتونن حقایق اهل بیت علیهم السلام رو با این زحماتی که دارن شبان روز میکشن به ما میرسونن و خداوند وجودشون رو برای ما حفظ بکنن. آقا بسیار سپاسگزار هستیم. من سوالی رو دارم، برصد این سوال جدیدمه و این سوال دو تا سوالی که از ازتون پرسیدیم بخشی رو شما فرمودید، گرچه مطالبتون همه جدید بود ولی به هر صورت سوالاتی بود که اون جلسه قبلا داشتیم. ما تلفن ها رو اگر الان بخوایم بریم فکر کنم فرصتی نباشه برای صحبت من، ولی حالا ما خواهش بکنید همکاران عزیزم زیرنویس بکنن تلفن ها رو. این سوالی که رو میخوام الان بپرسم آقا فکر میکنم خیلی بحث دانی داشته باشه، اگر رسیدیم که فبه ها، اگر نشد انشالله تتمه شد در جلسه آینده اگه خدا لطف کنه در خدمتتون باشه. آقا اشکالاتی که باز آقایان وهابی ها دارن نسبت به همین آیه ولایت مطرح میکنن، آیه انما ولیکم الله به این معنای ولایت به معنای ولی امر و امامت میگن با سیاق آیه منافات داره و این نمیشه اصلا، این محض معنای ولی امر و امامت نیست بلکه این معنای دوست رو نمیدونم عباسی دیگه سودانه مطرح میکنن. این مسئله این رو برای ما حل بفرمایید چجوریه که دوستان بفهمند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصرین و معین. بله، یکی از شبهاتی که حضرات آوردن و خود آقای ابن تیمیه رقم زده در منهاج سنه و به تعبیر آقای سقاف از علمای اهل سنت اردن منهاج البدعه در جلد 232 میگه بله اینجا انما ولیکم الله با توجه به آیات قبلش که آیه 51 این سنه 4 آیه قبل اونجا خدای عالم آمده گفته که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. اونجا چون گفته و کلمه اولیا را آورده اینجا ولیکم الله چیه؟ همون اولیا به معنای دوستی و نصرت گرفتن و امثال این هست. و آقای قفاری هم در این کتاب اصول مذهب شیعش هم همین تعبیر رو در جلد دو صفحه 826 آورده، بر این که اینجا همونطوری که لا تتخذ الیهود و النصارى اولیا به معنای محبت و نصرت و اینها هست، در انما ولیکم الله هم به معنای مودت و نصرت هست. حالا دیگه چی هست قضیهش ما نمیدانیم. دوستان اگر این آیات رو خوب ملاحظه کنن در مانیتور، اگر اتاق فرمان محبت کنن صفحه رو کامل نشان بدن، تصویر منم به دست شما درد نکنه. عزیزان یه مقدار دقت کنن چون ما با این آیات کار داریم. خدا در آیه 55 میگه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. اینجا کلمه ولیکم الله، ولیکم رسوله، ولیکم الذین آمنوا و تا آخرش. ایشون برگردند این رو به 4 تا 5 تا آیه بعد در آیه 51 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. چون در اونجا کلمه اولیا آمده، اونجا به معنای محبت و نصرت، پس در اینجا هم این اولیا به معنای محبت و نصرت. این یک نکته دوستان داشته باشن. یک دو نکته دیگری هم هست دوستان داشته باشن. من کار دارم با این آیه 54 یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه. خب این آیه معتقدن درباره ابوبکر نازل شده. پس شما بگید آقا اصلا این آیه، آیه 51 54 و 55 سیاقش دلالت میکنه همه چش مال آقای ابوبکره. این رو برای شما عرض کنم. و همچنین در این آیه قطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم، اینا هم در رابطه با منافقین هست. خب این آیه بعدی هم باز در رابطه با منافقین هست. خب شما بینید آیه 51 در رابطه با یهود نصارا، آیه 52 53 درباره منافقین، آیه 54 درباره ابوبکر، آیه 55 خب سیاق باید داشته باشه با اونها. شما اگر وحدت سیاق چطور شد با آیه 51 وحدت سیاق دارد، ولی با 52 53 که درباره منافقین هست وحدت سیاقی ندارد. با آیه قبل خودش که شما معتقد در رابطه با ابوبکر هست، با من نمیدونم این آقایان خودشون رو احمق فرض میکنن یا مخاطبینشون رو، عذر میخوام، به قول خالی از شعور فرض میکنن. که این چنین میان با آیا برای این که یک فضیلتی از فضائل علی را زیر سوال ببرن، میان یک شعری رو میگن در قافیهش خودشون گیر میفتن. خب بیان به ما جواب بدن. مثلا کاری با اون جواب آیه که میخوام عرض کنم من ندارم. وحدت سیاق چطور شد یک دفعه 55 پرید رفت 4 آیه 5 آیه قبل، ولی با آیه قبلش وحدت سیاق ندارد، با یه آیه قبل از خودش هیچ وحدت سیاق ندارد. این دیگه چه مرضی هست در قلوب اینها؟ فزادهم الله مرضاً. اما جوابهای ما، اولا کلمه ولی ببینیم در لغت به چه معناست، در اصطلاح به چه معناست. من سریع میگم، حالا انشاءالله بنا شد که جناب آقای محسنی بزرگوار که این بحثهایی که ما تو این تقریبا 3-4 هفته میکنیم به صورت یک انشاءالله نرم افزار و بسته فرهنگی در بیارن، هم روی سایت بگذارن و هم انشاءالله در اختیار بینندگان عزیز ما قرار بدن. فیروز آبادی میگه الولی القرب و الذنوب. ابن عسیر میگه الولایتو تشعر به تدبیر. میگه فلانی ولیه یعنی مدبره. خب شما آیا کلمه ولایت به معنای نصرت هم؟ خب این عبارتشه. جوهری میگه کل من ولی امر واحدین فهوه ولیو. هر کسی ولایت دیگری را قبول بکند متصدی کار دیگران باشد ولیشه. اینجا هم ولیکم الله، ولیکم رسوله، ولیکم اون آقایی که در حال رکوع صدقه میده. این ولایت در لغت به معنای تصرف و سلطنت. ولایت در اصطلاح، ولی در اصطلاح چیه؟ شما ولی میت، کسی که شؤون میت و شؤون مقتول به عهده او هست. خود آقای دمیاطی شافعی میگه برای شما عرض کنم، ولی میت کسی است که نماز میخواند بر او، حتی نماز میت رو تأخیر میندازن تا ولی برسد. چرا؟ لکونهی هو المستحق للامامه. این ولی هست، ولی میت هست که مستحق امامت. آقای البانی هم میگه قضاء ولی میت، بله قضاء صوم النذر و فی احادیث چی میگه آقا ولی میت متصدی این هست که تمام اعمال و قرضهای میت رو چیکار بکنه؟ پرداخت بکنه، نمازهای او را اگر مانده ادا کنه، امثالی. شما میگید ولی میت یعنی چه؟ یعنی متصدی تمام کارهایی که این میت در حال حیات انجام میداده.
بله.
برای شما عرض کنم ولی دم کسی است که سلطنت دارد و تمام قصاص یا عفو از قاتل بهدی و از ابن رشد اندلسی، برای شما عرض کنم حفید متوفای پونسر، از شافی و احمد و ابو ثور و دیگران نقل میکنه، میگه ولی یدم بالخیار ان شاء اقتص و ان شاء اخذت دیه رضی القاتل او لم یرزه. ولی یدم هست یعنی کسی که مثلا پدرش از دنیا رفته، فرزندش ولی یدمه. ولی یدم کلمه ولی، این در حقیقت اختیار داره، میتونه قصاص کنه، میتونه دیه بگیرد. یا ولی صغیر، اون کسی است که نسبت به صغیر حق تصرف دارد. دکتر وحده زهیدی که پروفسور هم است، استاد دکتر، استاد و رئیس بخش فقه اسلامی است در دانشگاه دمشق، دانشکده شریعت، میگه آقا فعین کاونت تصرف قابلن لاجازت ولی صغیر کلبی و غیره. تمام اینها رو برای شما عرض کنم، میگه آقا کسی که ولی صغیر هست، با وجود ولی صغیر، خود صغیر حق تصرف ندارد، یا باید ولی این کار رو انجام بده یا کار متوقف بماند، این صغیر به بلوغ برسد. فقه اسلامی و ادلته جلد 6 صفحه 30-16-45-19. ولی زن، ولی المرأه الذی بیده عقدة النکاح. قشنگ دوستان دقت کنن، از خود عایشه است، میگه پیغمبر شنیدم ایما امرأة نکحت یا نکحت به غیر اذن ولی یا فنکاحها باطل. هر زنی بدون اجازه ولیش ازدواج کنه، ازدواج او باطل هست. حاکم هم میگه روایت صحیحه. برای شما عرض کنم، خب میگه ولی المرأه، ولی زن یعنی چه؟ دوست زن، ناصر زن یا نه؟ کلمه ولی که استعمال شده یعنی کسی که تصرف در امور زن دارد و تسلط به امور زن دارد و بدون او این زن استقلال ندارد. پس ولی در لغت مشخص شد، ولی در اصطلاح مشخص شد. خب این آقایان، ما با توجه به این جواب اولمون اینه، ولی در اولیاء در آیه 51 به معنای ولایت امره، به معنای سلطنته، به معنای تصرفه. برای شما اصلا خدا یالا میگه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. شما به هیچ وجهی یهود و نصارا را به عنوان سرپرست خودتون و ولی امر خودتون قرار ندید. یعنی این ولایت مختص خدای عالمه، این ولایت مختص پیغمبره، این ولایت مختص این مردیست که در حال رکوع سجده میدهد. شما حق ندارید این ولایت ویژه خدا را بدید به کی؟ یهود و نصارا. به دلیلی که در آخرش هم داره ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خب اگر اینجا اولیا به معنای نصرت باشد، اون لا یهدی القوم الظالمین معنا نمیدهد اصلا. این را هم دوستان میتونن مراجعه کنن کتاب نقد اصول مذهب شیعه که ما نوشتیم و عرض کردم هم چندین بار که در حقیقت این سه جلدی که ما جواب دادیم از این شبهات ناصرالدین غفاری که 15 سال شبهاتشون در یک جا جمع کرده، بعضی از مفتیانشون دیدم رو سایتاشون وقتی درباره شیعه سوال میکنن، یاد بیرید شما کتاب قفاری رو بخونید. ما ما هم تقریبا محصول این 40 سال خورده حوزویمون در این 3 جلد خدا توفیقمون داد به نمایش گذاشتیم و من میتونم ادعا کنم محصول عمر ما هست که این رو یکی از این بینندگان عزیزمون، یک خواهر بزرگواری بانی شد، داره ترجمه میشه هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی. انشاءالله خدا اگر توفیق بده یک بانی دیگری پیدا بشه که برای چاپشم البته با این وضعی که آقایان درست کردن، آقایان میگن ما خدمتی که کردیم در تاریخ بی نظیر بوده. بله واقعا، البته از اون طرف اینها الان دشمن داره، این همه داره برای تهاجم فرهنگی سرمایه گذاری میکنن، میلیاردها میلیارد پول خرج میکنن برای هجمه به فرهنگ شیعه. ما هم فعلا کاغذ 8000 تومن رو کردیم 100000 تومن و بودجه های فرهنگی من الان فرهنگ شد نشد ما خلاصه ریاستمون برقرار بشه بود. حالا خیلی زیاد نریم تو فاز سیاست دیگه، برای سیاست مردانی هست و یک مشکلاتی دارد و اینها. ولی خب بعضی وقتا خب بنده به عنوان یک فرد فرهنگی آدم نگاه میکنه قلبش میسوزه. الان ناشرین ما الان به قول شدن بیکار دوره، دارن مگس میترانن، حتی اجاره مغازه هاشون هم ندارن، چاپخانه ها به همین شکل. آخه فرضاً کسی هم پولم داشته باشه بیاره کاغذ بندی 100000 تومان، کی میخواد بخرد این چیز رو؟ انشاءالله امیدواریم دوستانمون بینندگان عزیزمون انشاءالله دعا کنن خلاصه یک فرجی حاصل بشه. حالا ما نمیدانیم یا واقعا نمیتونن، یا اگر نمیتونن مشکل دارن بیان با مردم صحبت کنن خیلی رک، یا نه خودشون ارزه ندارن و واقعا بی تدبیر هستن. خب صحنه را آزاد کنن، دیگرانی که میتونن کار کنن بیان. پیغمبر اکرم فرمود هر کس در مسندی قرار بگیرد و بداند بهتر از او کسی هست در این مسند بنشیند، اگر کنار نره هم به خدا خیانت کرده، هم به پیغمبر خیانت کرده، هم به مسلمان ها خیانت کرده. الا ای حال این مشکلاتی هست. حالا انشاءالله دوستان برای شما از کنم این کتاب منان اینجا هست، نمیدونم دوستان میتونن این کتاب رو برای شما از کنم یک لحظه، این نقد اصول مذهب شیعه رو. من این آنتن چیز دوربین، بله، نقد اصول مذهب شیعه، ما اینا البته همون کتاب رو شبیه کتاب خودش ما چاپ کردیم، چون می‌خواستیم این کتاب رو بفرستیم برای عربستان سعودی، حالا گفتیم حداقل شبیه کتاب خودش باشه که از دور این خلاصه جوجه وهابی‌ها نتونن تشخیص بدن. حالا ان شاءالله خدا توفیق بده که حالا همین آقایان وهابی‌ها که این همه دم می‌زنن، ما این کتاب رو متنش رو روی سایتمون قرار دادیم، بردارن مطالعه کنن، البته هر کجا نتونستن نفهمیدن برای ما پیامک بدن، ما ترجمه شدهش رو انشاءالله براشون میفرستیم. حالا دوستان عزیزم که دارن ترجمه میکنن، حالا اول ماه بناس این ترجمه ها رو بیارن به ما نشان بدن و من بخش اولش که نگاه کردم خیلی عالی دارن ترجمه میکنن و خیلی حماسی و زیبا ترجمه کرده بودن. الا ای حالین دوستان، این جواب ما را در جلد اول صفحه 486 میتونن ببینن. اما آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد عنکم من عن دینه، که آیه 54 هست، خب شما ببینید اینجا کاملا مشخص هست. اون آیه 51 در رابطه با یهودی، آیه 54 آقایان میان میگن این در رابطه با آقای ابوبکر نازل شده، اصحاب رده نازل شده، از اعجاز قرآن هست. و آیه 51 هم که آقایان اومدن گفتن که این در رابطه با نمیدونم یهود بوده، در رابطه با جنگ احد بوده، چه بوده. پس کلن مشخص شد که اصلا شأن نزول آیه 51 چیز دیگریه، شأن نزول آیه 54 چیز دیگریه، شأن نزول آیه 55 هم چیز دیگریه. با توجه به سبب نزول در این آیات مختلف دیگه اصلا به هیچ وجهی چیه؟ جا نمیمانه ما به وحدت سیاق بخوام استناد کنیم. وحدت سیاق، بینندگان عزیز دقت کنن، این آقایان وهابی ها دقت کنن، وحدت سیاق در صورتی است که ما ثابت کنیم این آیات همه در یک جا و در یک مناسبت وارد شده.
اگر دلیل آوردن از آیه 51 تا 55 در یک جریان و در یک اتفاق نازل شده، ما اونجا میتونیم به وحدت سیاق استناد کنیم، وگرنه وقتی سبب نزول متعدد داره به هیچ وجه ما نمیتوانیم. اضافه بر این که بینندگان عزیز دقت کنند، جمع قرآن به این شکلی و ترتیب آیات به دستور نبی مکرم بوده. یک سوره در مکه نازل شده، مثلا سوره اقرأ بسم ربی، رفته سوره نمیدونم 70 چندم قرار گرفته. سوره حمد برای شما عرض کنم سوره 26 27م آمه اول قرآن قرار گرفته. سوره ناس و سوره فلق رفته در آخر قرآن، تمام به دستور پیغمبر اکرم بوده و حتی بعضی از آیاتی در مدینه نازل شده بود، پیغمبر فرمود این آیه را در سوره مکه قرار بدید. آیاتی در مکه نازل شده بود، نبی مکرم دستور داد این آیات رو در سور مدنی قرار بدید. این قضایا با توجه به این مسائل ما بیاییم برای شما عرض کنم سیاق و سباق رو بخواهیم مطرح کنیم، چه در آیه تأثیر چه در اینجا، اینها جز دست پا زدن و بیشتر غرق شدن چیز دیگری نیست.
خیلی ممنون و تو آبود سکریم و از صورت این بحث هم من خوب کنم، شاید به این مقدار بیشتر بحث بشه، ولی خب الحمدلله تقریبا در 20 دقیقه یا کمتر بسته آموزشی این موضوع هم الحمدلله بسته شد و ما دیگه حالا تو این فرصت تقریبا 40 دقیقه که باقی مونده باید صدای گرم عزیزان رو بشنویم. اما قبل از اینکه حالا تلفن‌ها رو بگیریم، تو یه فرصت کوتاه بگیریم برگردیم در خدمت شما هستیم.
شما هستید.
یا علی، لا قضا الا علی، سید و مولا علی.
ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی. ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، شهریارم
شهریارم
من گسارم
بیقرارم
بیقرارم
دل فدارم
جز توی شیر خدا کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی.
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوع غرقاب، ما را تو دریا
ما را تو دریا ما را تو دریا
دریا
دریا دریا.
ممنون و سپاسگزارم از شما بیننده عزیز که همراهی می‌فرمایید تا این لحظه و انشالله بخش پایانی هم انشالله در کنار ما باشید و امیدواریم که مورد استفاده شما برنامه قرار بگیره. خب ما صدای گرم شما عزیزان رو می‌خوایم بشنویم، تعلق به شما داره این بخش پایانی و خواهشی رو که قبل از ورود به تلفن‌ها عرض می‌کنیم اینه که لطف بفرمایید خیلی کوتاه و مختصر سوالتون رو مطرح بکنید. ما تقریبا 40 دقیقه کمتر از 35 دقیقه فرصت داریم، ما هم باید صدا رو بشنویم و هم پاسخ رو بدیم. بعضی از اون طرف هم درخواست داریم که بیننده بیشتری روی خط بیاد و صحبتاشون رو بشنویم. عزیزان لطف کنن اون چیزی که مختصر و مفید مطرح بفرمایید تا خدمت عزیزان بیشتری باشیم. جناب آقای غضنفری اولین بیننده ما از بندر عباس، سلام و عرض ادب دارم خدمتشون.
علیکم السلام و رحمت الله.
در خدمت هستیم.
من سلام عرض میکنم خدمت عزیز آیت الله دکتر حسین غزوینی و همچنین خدمت شما جناب آقا محسنی.
خواهش میکنم.
من یه مطلبی بود، یک کلیپی آقای هاشمی چند روز پیش به اصطلاح پخش کردن که اعتقاد داشت که دجال زنده است.
بله.
حالا ما از یک کلیپ به اصطلاح از ادعای آقای هاشمی جور استنباط میکنیم که کلن آدم ها با یه پیش زمینه قبلی که داشته باشن معمولا یه چیزی براشون اتفاق بیفته اینو زودتر قبول میکنن. حالا که اینا باز اعتقادم دارن که خدا به اصطلاح مجسم میشه و به شکل یه آدم یا یه جوان به اصطلاح
جوان امرد میاد،
بله جوان امرد میاد و اینا، و اینجا باز ایشون ادعا کرد که خدا به اصطلاح جادو میکنه و یه دجال جادو میکنه و ادعای خدایی میکنه. من فکر میکنم اول کسانی که به این خدا اعتقاد پیدا میکنن همین وهابی ها هستن، چون زمینه قبلی دارن، بالاخره اعتقاد به همچه خدایی دارن.
بله.
یه موضوع بود و یه موضوع دیگه هم بود که من میخواستم از این آقایون سوال بکنم. خداوند در قرآن میفرماد که زمانی که حضرت یونس تو شکم اون ماهی بود و خدا میگه که اگه حضرت یونس استغفار نمیکرد او را تا روز قیامت من زنده نگه میداشتم.
بله درسته.
حالا ما میخوایم ببینیم آیا العیاذ بالله خدا حرفی رو میتونه عبث بزنه تو قرآن؟ آیا خدا منظورش چی بود از این؟ بالاخره این یه پیامی باید رو ما داشته باشه بالاخره. اویی که نمیشه داستان باشه که ما بفهمیم مثلا بگیم بله حضرت یونس نمیدونم این اتفاق براش افتاد و فلان اینا، خب مسائل بگذره، ولی این حرف، این کلام آخر، این منظور که خدا اینو میتونه تا روز قیامت زنده نگه داره، این میخواد به اصطلاح اشاره به چی چیزی باید داشته باشه؟ وی نمیشه بدون هدف که اصلا کفر، اگه کسی بخواد همچی اعتقادی داشته باشه که خداوند عالم، بدون هدف و بدون منظور این جمله آخر تو آیه آورده باشه. ما از این آقایان میخوام سوال میکنم که بگن برا ما که منظور خداوند از این جمله آخر چی بوده. همین.
بله اصلاح که صداتون رو بشنون و
جواب بدن،
جوابتون رو بدن. متشکریم. خب جناب آقای باقری از یزد، از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام علیکم خسته نباشید.
بله. و علیکم السلام جناب باقری.
از تبریز هستم من.
از تبریز؟
بله.
جو خود برام نوشتن یزد دیگه، حالا اسپاج می‌کنید. بله از تبریز هستم.
من خواستم نسبت به اول اینکه سلام میکنم خدمت شما و حاج آقای قزوینی و
سلامت باشید.
این که دلالت امامت رو، دلالت دین در امر در واقع ایجاد یا معرفی امامت به عنوان یکی از اصول دین، یه بحثی با ما آماده کردم که در حد همون دو سه دقیقه خدمت شما برسونم، که البته دیدگاه من یک دیدگاه برون دینیه، یه حالا شده فلسفیه. اگه ما با فرض اثبات ضرورت عقلانی دین به عنوان یک منبع معرفتی و یک حوزه‌ای که از لحاظ اونتولوژیکال از جنس وحی که آن هم از صنف مجردات است، میرسیم به ماهیت دین که آن هم قابل تقسیم به لحاظ اعتباری به مقسم‌هایی که مکون ارکان دین هستند. با لحاظ ماهیت دین و اتکای عقلی به منقولات تاریخی، ارکان دین را در پنج اصل که در حکم ریشه و اساس دین هستند، این از دیدگاه شیعه هست، اینه که میخوام عرض کنم، امامت را به عنوان یک اصل و به عبارتی در طول نبوت قابل تعریف و توجیه میکنیم و مرتبه نازله نبوت به مفهوم امامت است با رویکرد طولی، نه با منظرگاه استکمالی نسبت به نبوت، چون خود نبوت کامل است. حال سؤال این است، چرا این اصل به نحو واضح و آشکار در دین نیامده؟ به عبارتی چرا در اصل مسئله در صدر طرح مسئله اختلاف شده؟ زمانی که امامت به عنوان اصل است، نباید به نحو اجمال و مبهم و اشاره نسبت به امر امامت ارشاد شود. نظر بنده حقیقی این است در این مورد با نارسایی دین مواجه هستیم، مگر اینکه مقوله امامت را به عنوان یکی از فروعات دین تلقی کنیم، چون نتایجی که نسبت به اعتقاد به امر امامت مترتب است نباید به نحو اجمال و مبهم در صدر دین اشاره شود. این دلالت اختزایی که به امر امامت در دین مترتب شده، فکر نمی کنم تناسب آثاری از حیث دنیاوی اخروی با طرح مسئله امامت به آن نحوی که شده رعایت شده باشد. و در آخر اینکه با تطبیق و تعویل بعضی از آیات نسبت به امر امامت، سازگاری این است که به عنوان یک در دین تلقی شده اهمیتش کاهش می‌یابد و این اشکال تنزیل ارزشی و داوری وارد به خود شارع است، چون تاریخ از مقوله منقولات است و منقولات هم مفید زن هستند، مگر اینکه متواتر باشند که افاده قطع آن هم از حیث کاشفیت است.
جناب آقای باقری عزیز، الان شما فرصت این که حضرت عالی سی شما فرصتمون خیلی کمه، ما گفتیم برای هر یک از عزیزان 3 دقیقه بیشتر نشه، ولی حضرت عالی که این رو فرمودید اگر امام اصل چرا نیامده با نارسایی دین مواجه هستیم، یک سوال خیلی کوچیک ابتدایی میخوام از حضرت عالی بکنم در رابطه با خود قرآن. خود قرآن که آیا قرآن مخلوق هست یا قدیمه؟ این همه در تاریخ جنگ و جدال و ابو حنیفه رو به زندان میکشن، شلاق میزنن، احمد ابن حنبل شلاق میخوره، بیروه و سر و صدا ایجاد کردن. چرا یک آیه در قرآن نیامده که بابا من قرآن مخلوقم یا قدیمم؟ اینه میتونید به من بفرمایید؟
خب خود قرآن من سوا الله هر چیزی که خارج از ماهیت یا ذات خداوند باشه حادث است.
آقا جان شما در آیه برام بیا بین از من فلسفه نمیخوام برای من بچینی. آقای باقری من میخوام یک آیه از قرآن برای من بیاری. این همه مهمی، این همه سر صدا، این همه کشته کشتار، شلاق، شخصیت های بزرگ اهل سنت مثل ابو حنیفه، برای شما احمد ابن حنبل و دیگران این همه زجر کشیدن، یعنی کل جهان اسلام به هم ریخ، ارتباط به شیعه هم نداشت. چرا قرآن یک آیه در این زمینه نداره؟ اگر داره بفرمایید.
این که دلالت صریح نداره.
خدا انواد شما را بیامرزه. پس ببینید عزیز دل من، یک دفعه این هست که یک موردی، یک معنایی در جامعه مورد اختلاف قرار میگیره، بحث و مناقشه و غیره، و به قول آقای شهرستانی ما سل فی الاسلام برای شما عرض کنم مثل ما سل برای شما عرض کنم للامامه، ما سل للاسلام سیفون مثل ما سل للامامه، شمشیری به اندازه‌ای که در امامت کشیده شده برای هیچی کشیده نشده. ببینید قرآن در کنارش میگه آقا این قرآن من اصول هست، پایه هست، مثل قانون اساسیه. ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا هم گذاشته اونجا، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس هم گذاشته اونجا، ما ین و ما ین تو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا هم گذاشته اونجا. حالا اگر ما نمیفهمیم، ما نمیخوام بفهمیم، ما نمیخوام استفاده کنیم، ما میخوام فقط همه چرا از دیدگاه قرآن ببینیم. آقا اگر از اصول هست چرا در قرآن نیامده؟ ما سوال دوم من از شما اینه، یک آیه به ما بگید که اصول باید در قرآن آمده باشه. اصول در قرآن. خب آقا این همه مسلمان ها دارن اختلاف میکنن، آیا خدا قابل رؤیت یا رؤیت نیست؟ بنباز فتوا داد من انکر الرؤیا فهو کافر مرتد. خب چرا یک آیه در قرآن نیامده ایها الناس من در فردای قیامت دیده میشوم؟ یک از صفات خدا که بالاتر نیست امامت؟ برادر عزیزم شما ببینید مهمتر از امامت توحید، وحدانیت خدا، صفات خدا، خود قرآن هست. خب وقتی ماها برداشت نادرست میکنیم، برادر بزرگوارم، این رو دیگه به حساب قرآن نباید بگذاریم. ما متشکرم از بزرگواری شما.
خیلی ممنونیم آقای باقری. البته ایشون گفتن چرا به اجمال بیان شده؟ به اجمال هم بیان نشده. این همه سنت اومده. ما الان داریم همه مباحث امامتمون رو از کتب ادان اهل سنت مطرح می‌کنیم. تو با اینکه این همه دشمنی با امیرالمومنین کردن و اومدن بخشنامه کردن و تمام فضائل امیرالمومنین رو بایکوت کردن، باز هم بعد از 1400 سال شما کتب اهل سنت رو نگاه می‌کنید، به وفور پیدا میشه. پس به اجمال نبوده این قضايا، بلکه اون دستی که به دنبال بوده که این قضايا پنهان بکنه. و ما تو متون شیعه مون که الحمدلله به وفور این مباحث پیدا میشه و اینجور نیست که دین نارسا باشه. حالا شاید ایشون دوست ما خیلی خلاصه مشرب آیه سروش رو داشته باشن که اینجور مطالبی رو بیان میکنن. خیلی ممنون هستیم. خب جناب آقای آقا مسعود از قم، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام جناب آقای محسنی، حضرت آیت الله خدمت حضرت عالی هم عرض سلام.
علیکم السلام.
خواب که ندیدید آقا؟
آقا عرض دارم
اگه خواب دیدید چیز سور بخواد از آقای محسنی بگید ما هم زهیم.
ما در خدمت شما هستیم.
اجازه بفرمایید 3 دقیقه مصدده باشیم.
ما در خدمت شما هستیم.
ارادت دارم آقا. اولا حضرت عالی شاهدید حضرت آیت الله که بنده از معدود افرادی بودم که از اون ابتدا خیلی اظهار خوشحالی می‌کردم از اینکه شبکه‌های این آقایون کار بکنه و برنامه داشته باشه. درست عرض می‌کنم آقا؟
بله
بله.
و افتخار دارم با کمال خوشحالی و از خداوند میخوام که جانب انصاف رو فرو نگذارم، با کمال خوشحالی اعلام بکنم که به حمد الله و المنه از لطف خداوند و از کرم مولامون امیرالمومنین یک بار دیگر شکست فاحشی به این شبکه‌های ناصفی وارد شد و اون خواسته امثال بنده ناتوان و بزرگانی مثل حضرت عالی یک بار دیگر جامعه عمل پوشید به خود و نشون داده شد که این آقایون در عرصه اصول اعتقادی هیچ سخنی ندارن که در مقابل شیعه بگن، جز سفسطه، جز فرار کردن، جز پیچوندن، جز ادعا کردن. حضرت آیت الله کی گفته که اینها هر سوالی که کردن شیعه موظف است که اینا گردن کلوفتی بکنن و بیاد به اینا جواب بده؟ شیعه به حمدالله دستش پره، کاملا مستدل و علمی پاسخ دارد برای همه مطالب، اما این آقایون تصور نکنن که با گردن کلوفتی میتوانن هر چیزی که خواستن دیکته بکنن و شیعه رو مکلف بکنن که شما باید اون چی که ما قانع میشویم بگویید. علاوه بر این، این دوست ما جناب آقای سجودی، من واقعا خیال میکردم آقا ایشون مطالعاتی داره، دوستشم دارم، دعا میکنم خدا هدایتش بکنه ایشون رو. چند شب پیش دیدم در یکی از این شبکه‌ها میگفت که آقا یه کتابی هست به انگلیسی نوشته شده، ترجمه شده، راجع به صفویه فلان مهمان. بعد دیدم آقا این کتابی است که ما در ایام نوجوانی، کتابی است مال آقای ذبیح الله منصوری به نام ایران و بابر یا بابر، حالا اگه درست تلفظ کنم، اون امیر شیردم و اینها، ایشون این مطالبی رو که واقعا به درد بچه‌های دوره راهنمایی و ابتدایی می‌خوره ایشون آورده بود به عنوان یک کتابی که در زبان‌های اروپایی هم ترجمه و تألیف شده. این کتاب رو آقای سجودی عزیز دست مریضان این مطالب علمی ذبیح الله منصوری رو میاری به خورده بیننده میدی جناب آقای سجودی. یه سوالم دارم آقا، خدا شاهده است این رو بدون شایبه دارم عرض بکنم، بدون غرض عرض بکنم آقا.
بله.
آیا این درست است که خبث باطن در چهره تأثیر میگذاره؟ چون خدا میدونه حاج آقا، به ولای علی صرف نظر از شوخی و توهین و طنز، بحث زشتی و زیبایی چهره نیست، بحث اون کراهتی است که در منظر این افراد پیدا میشه. آیا روایتی داریم در این مورد که این خبث طینت در چهره این افراد خودش رو متجلی میکنه و نشون میده به بینندگان؟ ما جناب آقا چند نفر، حالا همه دوستان ما، چاکران و نوکران امیرالمومنین زنگ میزدیم.
آیه قرآن هم که داریم دیگه، یار و پرنجمونه به سیما هم
هستن. حالا اون وصف قیامت جناب محسنی در دنیا داریم، حالا از بفرم من سه دقیقا تمام بگیم.
سیما هم فی وجوه هم این هم هست دیگه.
سیما هم اثر وجود سجود.
بله دیگه، هر دوش هم هست دیگه.
هر دوش هم هست بله.
آقا یک جمعه هم راجع به اون خواب عرض کنم. من به خدا از باب ادخال سرور در قلب مومن، شب میلاد حضرت رضا بود، عرض کردم 30 ثانیه هم بیشتر طول نکشید.
بله.
اون دوستمون که نگران شدن، با کسب اجازه از محضر شما و با پوزش از بینندگان، اجازه بفرمایید من این رو عرض بکنم که چاکران مولا رو به سادگی نمیشه خورد و حذف کرد. عرض بکنم که بودم آن روز من از طایفه دردکشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. این رو خواستم عرض بکنم که این دوستمون یه مقدار توجه بفرمایید. بعدم من و آقای باقری که ذکر خیرشون شد امشب، آقای زارعی، خانم صفایی، یه عده بینندگان عادی بودیم. این شبکه نتوانست جلوی ماها تحمل بکنه و صدای ما رو پخش بکنه، در صورت که نه بی‌ادبی میکردیم، نه خدا دیگه، حالا شاهدن همه بینندگان که ما نه تندی میکردیم در سخنمون و فقط هم برای اون مسئله این بود که حقیقت روشن بشه. شکر خدا رو، باز هم شکر که یک بار دیگه شکست مفتزهانه به اینها وارد شد و عرض دیگری نیست. اون قاب رو هم آقای محسنی شما اگر تعلیم بفرمایید بنده تشکر خواهم.
خیلی ممنون، صدا خدمت میرسیم. قربان شما آقای مسعود، سپاسگزاری میکنیم از اینکه با شبکه ما ارتباط برقرار میکنید. خب جناب آقای علی آقا از مهاباد، از برادران اهل سنت، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب بدن.
سلام علیکم
آقا. علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنونیم.
بنده من این سوال داشتم حضور آقای فضلی.
بله. خواهش میکنم. در خدمتتون هستیم آقای علی آقا.
آیه فضلینی شاید من دارد تو قرآن فحش دادن و ناسزا گفتن و اینجور چیزا اومده که جایزه، مثلا آدم میتونه فحش بده. حالا مثلا همسر پیغمبر نه، مثلا خلیفه نه، هیچ چیزی نه، اصلا یه آدم عادی مثلا میتونی به آدم عادی فحش بده؟ این گناه نیست
در قرآن؟ فحش نیومده ولی لعن اومده.
خب هر چیزی مثلا این گناه داره مثلا آدم
پشت در قرآن ممنوع شده برای تصب الذین یلعون من دون
الله. خب آیه اللهیاری الان خودشون تو کانال خودشون میام به
اون که با عهده ما نیست دیگه، ما تمام شبکه ای که خودمون هستیم مسئولش
من از ما هم پوش میده به مراهی ما هم پوش میده هر کسی دلی من
اون که اون بنده خدا که از دم تا دم همه رو خلاصه
تو گلوله
بسته اون مشکل نداره.
های علی آقا میگن بر دیوانه ها حرج نیست، ایشون مکلف نیست اصلا به طور کلی.
شما سخت نگیرید نسبت به ایشون،
الان فقط ما میترسیم که همون بساطی که در بخش فارسی داشون بخش عربی شروع کرده داره میخواد کراد موسیقی عرب ها را سرکیسه کنه و این رو ما رسمان را در برنامه عربی منم گفتیم ما و ایشون تکلیفی نداره. آیه علی آقا
خب من قبول دارم، نگاه مثلا ما الان هم حضرت علی رو قبول داریم هم امام حسین رو، اما خودم یکی از دادم اسمش حسینه ایشون اسمش حسنه، همه جوی ما
بله ما هم همین انتظار داریم از برادران اهل سنت ما
همشون رو قبول داریم، بهش کدومشون هم بی احترامی نمی کنم، ولی خیلی از مراجعه شیعه هستن که مثلا به عمر به او خب هر چی باشن هر باشن بگیم مثلا کافر باشن هر چی، خب ما قبولشون داریم، ما بهش کدومشون بی احترامی نکردیم توی جا مثلا در مورد کدومشون بحث نکردیم، مثلا خود حضرت علی تو خلافتش با عمر توی چیز بودن چجور بگم با هم همکاری داشتن تو همه چیز با هم دیگه بحث داشتن، این ما خودمون داریم اینجور چیزا رو، واسه ما گفتن که اینطوریه.
بله ملاک برای ما مراجع شیعه هستن بله. که اونها نهی کردن از این قضايا و حالا یه کسی یه گوشه پیدا میشه یه حرفی میزنه مثل اون شیخ قیاس الحبیب حرفی میزنه یا این آقای اللهیاری حرف میزنه، اینا به ما ربطی نداره، اینا حالا ممکنه مباحث دیگه هم در کار باشه.
من قبول دارم خب مثلا موقعی که ابوبکر یا عمر مثلا خلیفه شدن خب نوبت شد خلیفه خلافت کردن، خب اگه اینجوری بود مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله
ایشون اصلا رسما اعلام کرد در همون اوائل گفت ما شبکه‌مون رو باز کردیم برای اینکه اثبات کنیم عمر ابوبکر کافر بودن و عایشه بسیاری مسائل دیگر، رسما اعلام کرد گفت هدف ما از تأسیس این شبکه ها اینه، مثلا هدفش این بوده.
من این سوال از شما دارم که مثلا اون موقع که پیغمبر فرموده که مثلا حضرت علی خلافت کنه خب مثلا او عمر و او بکر اینا که اومدن خلافت کردن خب چرا مثلا مردم ساکت نشدن، چرا مردم چیزی نگفتن، اینو خود حضرت علی هم قبول داشته که مثلا اونا خلافت کردن.
حالا اون یه بحث دیگری آقای علی آقا ببینید ما این بارها و بارها گفتیم امیر المومنین سلام الله علیه در خود صحاح شما هم هست برای شما عرض کنم که امیر المومنین به ابوبکر خطاب میکنه اینکه استبدت علینا بالامر، تو در رابطه با امر خلافت در حق ما استبداد کردی، این که دیگه چیزی نیست که برای شما از کنم. صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 اگر اشتباه نکنم حدیث 42-40 خب این مطالبی است که برای شما از کنم کاملا آمده. حالا اون یه بحث علمی که ما با هم دیگه داریم و بحث جدا یای علی آقای عزیز، ولی این که ما بخواهیم نسبت به هم دیگر فحش بدیم ناسزا بگیم مقدسات یک دیگر رو مورد حفظ حرمت قرار بدیم احساسات یک دیگر رو جریحه دار کنیم این کاملا عملیست محکوم. ولنام که ما هم الان دو سه ماهی برادر بزرگوار همون بحث امامت رو از منابع اهل سنت از قول امیرالمومنین و دیگران داریم یکی پس از دیگری مطرح میکنیم. حالا اگر حضرت عالی این بحثهایی که ما داشتیم یک جا اشکال علمی دارید مطرح بفرمایید، ما فرمایشاتتون رو روی چشمون میگذاریم.
نه بس من فقط همینه مثلا میگم موقع مثلا چرا مردم مثلا نمیدن اعتراض کنن که چرا مثلا حضرت علی خلیفه نشده یا مثلا چرا خود حضرت علی مثلا اینجا اقدامی نکرده که بگه مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده که مثلا تو خلافت کن، مثلا چرا اومده
آخه شما تاریخ رو نگاه کردید دیدید نیومدن یا همینطوری دارید میفرمایید؟ آیه
نگاه کنید من از مراجع خودمون اصلا این سوالا رو کلا کردم که الان پیش شما دارم میگم.
بله
حضرت علی اونا خودشون میگن، میگن که عمر با علی با هم دیگه مشورت میکردن تو همه کارا، عمر با حضرت علی علیه السلام مشورت میکرد تو همه چیز.
ببینید عزیز من بحث مشورت یک بحثیه، بحث این که آیا امیرالمومنین سلام الله علیه مخالف بود یا نبود این یه بحث دیگری برادر عزیزم. شما ببینید در رابطه با خود این که امیرالمومنین مخالف بود یا نبود شما برای شما عرض کنم کتابهای خودتون رو ببینید در خود صحیح بخاری و مسلم خود شخص خلیفه دوم میگه وقتی ما رفتیم سقیفه و غیره علی و زبیر و تمامی که با اینها بودن با ما مخالفت کردن. دیگه حداقل این برای شما عرض کنم چیزی که خود کتابهای شما برای شما عرض کنم آمده، اینها رو دیگه حداقل شما برای شما عرض کنم بزرگواری کنید، خودتون ببینید و ببینید بر این که واقعا این مطالبی که ماها داریم برای شما عرض کنم مطرح می کنیم آیا این درست هست یا درست نیست. شما حداقل صحیح بخاری رو همین آدرسی که من دادم خدمت شما، جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42 40 در همونجا خلیفه دوم میگه و خالف عنا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر تمام کسانی که با اینها بودن با ما مخالفت کردن. این دیگه صحیح بخاری برادر بزرگوارم دیگه. و شما برای شما مرتم یا خود در همین چیز میگه علی ابن ابی طالب تا 6 ماه بیعت نکرد. اگر واقعا علی قبول داشت که جناب ابوبکر خلیفه پیغمبره، این 6 ماه آیا مخالفت دستور پیغمبر نکرده؟ شما مگر نمیگید صحابه همه عادل بودن؟ خب آیا این عدالت امیرالمومنین رو زیر سوال نمیبره؟
اعتراف عمر هم بفرمایید چون رایتمانی باز من خواست.
بله حالا اون حدیث برای شما 44-68 خود جناب خلیفه خطاب به علی میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا خلیفه رسول الله، تا اونجایی که میگه بله بعد از پیغمبر ابوبکر شد خلیفه، گفت من خلیفه پیغمبر هستم و گفت چنین و چنان فرعیتماه و آثمن کاذبن غادرن خائنا. نظر توی علی و عباس این بود که آقای ابوبکر دروغگو گنهکار خائن حیله‌گره. ثم توفی ابوبکر، ابوبکر از دنیا رفت و قلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، من گفتم من خلیفه پیغمبر خلیفه ابوبکرم، شما گفتید من دروغگو گنهکار خائن حیله‌گر هستم. این برادر من این بحث‌های علمی ها، این قصد جسارت و اهانت نیست برادر عزیزم جناب علی آقای بزرگوار. ما با هم دیگه بحث‌های علمی داریم، این بحث‌های علمی رو هم ما می‌کنیم، بعد از اینکه بحث علمی هم تمام شد صورت هم دیگه رو می‌بوسیم.
بله خب بله. آقای نوا سوال دیگه ندارید؟
نه من فقط همین بود که مثلا
تقریبا الان 9 دقیقه است دارید صحبت می‌کنید، ما فرصت مون کم، یه چند تا بیننده دیگه اگه اجازه بفرمایید با شما خداحافظی کنیم حالا تا دفعه بعد. اشکال نداره؟ خیلی ممنونیم. خب جناب آقای رشیدی از ایلام اگر صدای بنده رو دارید. سلام و
علیکم. سلام علیکم آقا.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت حاجی آقای غزینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم. بسیار ما از راهنمایی‌ها و توضیحات ایشون استفاده کردیم. حاجی آقا یک عنایتی نسبت به ایلام هم داشته باشید. تنها استان کردنشینی که مردمش 100% شیعه و ولایت‌مدار هستند.
الحمدلله رب العالمین.
بله اصلا خدمت شما
ما آجا گواهی نامه که جیبمون هست از ایلام گرفتیم، آجا اینقدر علاقه و ارادت داریم به ایلامی ها که از این بهتر
نکرم بس
دیگه نگید آقا به ما کم مهر هستیم
با ایلام چه رفتی داره نمیدونیم. بله بله
اصلا ما آجا شبکه های وهابی بسیار سای فرزنی میکنن، بسیار سای فرزنی میکنن، اما یک روایتی هست نمیدونم آدرسش کجاست، این که اگر مؤمن پای منبری بشینه در حقیقت بنده اون کسی هست روی منبر و خطبه میگه، بنده اون شده. اگر این حدیث درست باشه به غیر از این آقایانی که تحریر میکنن در این باره این شرطه ها نگاه میکنن، من احساس میکنم شیعیان عزیز باید این شرطه ها را اصلا حذف بکنن. اگر در دیگه هم نگاه بکنیم واقعا این شبکه ها نه از لحاظ علمی، نه از لحاظ سطح معلوماتشون، از لحاظ عملکرد گذشته اینها اصلا خودشاری لیاقت نگاه کردن و این که شیعه بخواد وقتش رو بذاره پای این شبکه ها پای این برنامه ها ندارن. من اینجا از این که میخوام استفاده بکنم از شیعه هم از این خواهش میکنم کاری که مالم انجام دادیم این شبکه های نفاق رو اصلا از یه دستگاهتون پاک بکنید و اینو بدونی پای این شبکه ها نشستن اینجا پای خودشون نشستی و پای خودشون نشستن گناه کبیره، یه گناه بزرگیه که به یه کلیسایی که هست. اما حاج آقا از شبه هایی که اینا میگن و من استعدادم که به این شبه ها بیشتر شما پرداخته بشه یکیش در مورد عبدالله سبع هستش. من در کتاب حاشیه که از حاشیه های کتاب زیوال شیعه و زمانداران خودتر به قلم محمد جواد مغنیه نوشته که داستان عبدالله سبع منتهی به ابن اساطر و طبری میگردد و هر دو از سیف ابن عمر خمینی وفات 170 هجری نقل کرده اند و سیف قابل دوستون. یه رو من جهت مقدمه گفتم که انشاءالله شما یه برنامه‌ای بذارید در جواب اینها.
البته ما سال گذشته مفصل پیرامون عبدالله سبع بحث کردیم که حالا شما شاید موقع بیننده برنامه ما نبودید و جلسات مفصل این از تو استاد واقعا یه بسته آموزشی خیلی زیبایی رو پیرامون عبدالله با شما فرمودن. این رو توی سایت هم هست اگر دوستان ما هم توی سایت ولی هست از مباحث نوشتارش و هم توی صوت تصویریش توی سایت ولایتیوی.com هست. اگر دوستان ما واقعا علاقمند هستن که پیرامون عبدالله سبع مطالبی رو داشته باشن حتما مراجعه کنن به این دو مقوله که عرض کردم خدمت دوستان عزیزم.
البته اگر دوستان همین کتابی که من درس کردم در جواب قفاری نوشتیم، نقد کتاب اصول مذهب شیعه، برای شما عرض کنم از جلد اول صفحه 255 برای شما عرض کنم حدود نزدیک 60-70 صفحه ما بلکه نزدیک 100 صفحه در رابطه با عبدالله سبع بحث کردیم. هر کس حتی از بزرگواران و مراجع که خواندن به ما گفتن بحثی که شما در رابطه با عبدالله سبع کردید بحث بی‌نظیر و تازه و خیلی منصفانه و محکم و قاطعه. حالا اگر دوستانم با این آدرسی که دادم در جلد اول بحث ما را برای شما عرض کنم ببینن، ظاهرا گفتن که
اجازه وقت بله. بیشتر نداره.
بله چشم. این کتاب نقد اصول مذهب شیعه هست که مال دکتر قفاری هست، تألیف بنده، از صفحه برای شما عرض کنم 200 برای شما عرض کنم 55 تحت عنوان ابن سبع بین الوهم والواقع. این رو ما احساس میکنیم که یک بحث جدید و زیبایی ما مطرح کردیم که حتی یکی از این آیات یه روزی زنگ زد به من از مشهد گفت فلانی من این بخش عبدالله سبع را مشهد بودم، میرفتم صبح به زیارت امام رضا، میومدم هتل این رو مطالعه میکردم و گریه میکردم، شما را دعا میکردم. گفت من حتی کتاب علامه عسکری رضوان الله علیه را خوانده بودم، یه مقداری قانع نشدم ولی این مطالب رو خواندم واقعا قانع شدم و دیدم بحث علمی. کاملا علمی و منصفانه و دقیقه. حالا انشاءالله ما البته در بحثامون صحبت کردیم ولی اون اوائل تأسیس شبکه بله. ولایت بود. حالا ما سال گذشته بود، گذشته قبل گذشته بود آجا.
بله
اون اوائل تقریبا چهارمین یا پنجمین ماه تأسیس شبکه بود. ما انشاءالله باز به حول قوه الهی در رابطه با عبدالله سبع مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
بله. خب ممنون از جناب آقای رشیدی. آقا امیدم
با البته ایشون هم گفتن در رابطه با اون روایت که اگر کسی پای صحبت کسی بنشیند برای شما عرض کنم
بنده او هست
روایتش از امام باقر سلام الله علیه هست در کافی جلد ششم صفحه 344 که حضرت فرمودن من اسقا الی ناطقین فقد ابده. هر کسی پای منبر کسی پای صحبتی می نشیند یعنی در حقیقت عبد او هست. فا این کان ناطق و یعدی عن الله فقط عبد الله و این کان ناطق و یعدی عن الشیطان فقط عبد الشیطان. اگر این گوینده مطالب توحیدی می گوید شنونده در حقیقت خدا را عبادت می کنه و اگر مطالب شیطانی می گوید این شنونده در حقیقت شیطان را عبادت میکنه. بله
خیلی متشکرم از جناب آقا امید. آخرین بیننده ما، فرصتمون کوتاست، در یک دقیقه در اکثر دو دقیقه صدای شما رو بشنویم. سلامت باشین آقا امید. سلامت میکنیم آقا امید از اصفهان.
الو.
و علیکم السلام.
با سلام و صلوات الهی خدمت آقای غزنینی نور چشم امام زمان.
سلامت باشین
خدمت آقای غزنینی. عرض کنم که یه دوتا سوال داشتم خیلی مختصر خدمتتون عرض میکنم و
بعد ما نور چشم نیستیم. اگر ما را به عنوان خاک زیر پای آقا ولی اصلم قبول میکنن، حتی خاک زیر پای قنبر علی هم قبول کنن، ما افتخار میکنیم. بله.
هر شبت که دوتا سال خدمت شما بزرگ وار داشتم و انشالله که ما را دو از دعای خیرتون انشالله محروم نفرمایید. در مورد آیه 26 سوره بقره،
آیه
26 سوره بقره،
26 سوره بقره فرمان که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه. تو لغت داریم که بعوضه به معنای پشه و مگس، احتمالا شما را قبلا بیان فرمودیم.
بله مفصل جواب دادیم. بله
متاسفانه شبکه وهابی هم گفتن که تو روایت هم رجوع کردم تفسیر قومی که فرموده بودن که مرادت بعوضه امیرالمومنین. یه سال سوال دوم آیه 59 سوره نساء که میفرما اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، میگن آقا شما میگید اطاعت کنی خدا و رسولش. خب باشه ما حالا اطاعت کردیم، ولی تو همه چیز نمیشه اطاعت کنی. چرا؟ چون میگه فاین از دم منظور در واقع هم اولی الامر که میگم اطاعت نمیشه، اونا وهابی هم میگه میگه فاین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. اینجا چرا اطیع الله چیز نیورده اولی الامر نیورده؟
ببینید اولا بر این که در آیه 82 دوباره اولی الامر آمده که در هر مواردی اشتباه کردید به اولی الامر مراجعه کنید، او میتواند حقایق رو برای شما بیان کنه.
بله.
و ثانیا و این تنازعتم فی شیء، اگر شما در یک چیزی نزاع کردید، یعنی در امر امامت نزاع کردید، به کجا باید مراجعه کنید؟ بله. در این که آیا علی خلیفه است یا ابوبکر خلیفه است نزاع کردید، کجا مراجعه کنید؟
دوباره به خود امام
دوباره دوه الالله و رسول. ببینید کتاب و سنت آیا خلافت آقای ابوبکر رو تأیید میکنه یا خلافت علی رو تأیید میکنه؟
ده.
آیا خود امامت شیئون یا غیر شیئن؟ و این تنازعتم فی شیئین، ببینید خود امام مشرع که نیست، امامت استمرار حرکت نبی مکرمه، ولذا در اینجا وقتی میاد میگه و این تنازعتم در هر چیزی فعل الله و رسول، یعنی در هر امری نزاع کردید، در امر امامت. تو من قبلا هم آوردم مثلا بعضی از اهل سنت میگن یکی از مصادیق و این تنازعتم فی شیء، یعنی این تنازعتم فی امر الامامه فی امر الخلافه فردوه الی الله و رسول. ببینید کتاب سنت درباره خلافت چه گفته تا تسلیم اینها باشید.
مثلا وقتمون تموم شده امید، ما فرصتمون ما خواهش میکنیم
در رابطه با بعوضه ما عرض کردیم همون روایتی را که این آقایان آورده اند. این روایت کاملا سندن ضعیفه. ما گفتیم قاسم ابن سلیمان ضعیفه، معلب ابن خنیز نجاشی میگه ضعیفون جدا، و مضافن برن خود آقایان اهل سنت هم کلمه بعوضه را استعمال کردن. پیغمبر بعوضه را استعمال میکرد، مرادش امام حسن و امام حسین بوده. اگر چنانچه واقعا استعمال بعوضه و پشه به امیر المؤمنین اهانته، به امام حسن و امام حسین هم اهانته دیگه. این کتاب معرفت علوم الحدیث حاکم نیشابوری صفحه 89 این رو برای شما ما آوردیم. جامع الاحادیث جناب آقای سیوطی جلد 18 صفحه 313 آوردیم. حتی اینها روایتی آورده بودن بر اینکه خدای عالم رو تشبیه کرده بودن به مرغ. میگه همونطور که مرغ بچه هاش زیر بالش میگیره، من خدا هم بنده هم زیر بالم. خب اگر واقعا این تشبیه ها خلاف باشد، در اون قضیه امام حسن و امام حسین هم خلافه، در اینجا هم خلافه. یا روایات متعدد دارن که حضرت رسول رو تشبیه به شتر کردن. نعم الجمل جملکما، معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 52. ما اینا رو مفصل آمد جواب دادیم در جلسات گذشته.
بله خیلی ممنون جناب آقا، امیدم خداحافظی کردیم.
آقا امید بله
دعا بفرمایید جا دیگه بحث ما با دعا ختم شد.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما ولی عصر نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه حاجتمندان روان ما، دعاهای همه و ویژه دعاهای ما بینندگان عزیز ما با آبروی امیرالمؤمنین به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونیم آقا، خدا قوت عرض بکنیم خدمت حضرت عالی که همه زحمت کشیدی برای ما بینندگان عزیز. امیدواریم خداوند بودی شما رو برای ما حفظ بفرمایه. از شما بیننده عزیز هم که همراهی فرمودید این دو ساعتی که ما در خدمت شما بودیم سپاسگزاری میکنم. از همه همکاران عزیزم که برنامه رو تدارک دیدن ممنون و متشکر هستم. امیدواریم که خداوند توفیقات ما رو در نشر معارف اسلامی و معارف اهل سلام رو افزون بفرماید و در رأس همه دعاهامون عرض بکنیم اللهم عجل لولی کل فرج. التماس دعا و خدا نگهدار.
علی ای شهر بنایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی طلبم تو را